بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه ومن لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بستر این بود که مرحوم شیخ انصاری به ایشون نسبت داده شده بود که فرمودند در بین مقدمات اون مقدمه‌ای که قصد توسل به ذل مقدمه در او باشه، این مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. اما ذات مقدمه با قصد نظر از قصد توسل متصف به وجوب غیری نخواهد شد. از اینجا که شیخ مرد بزرگی است، شاگردهای او خواستند در مقام دفاع از نظرات شیخ توجیهاتی برای فرمایش ایشان ذکر کنند که من جمله اینه. گفتند که مرحوم امام هم همین میگه از فرمایش شیخ برمیاد که این قصد توسل را قید در مقام امتثال قرار داده، یعنی همون طوری که مکررن عرض کردم، اگر آدم خواسته باشه عملش را عمل انقیادی و اطاعتا لله قرار بده، باید در نیت فرق بکنه. یه مرتبی بنده و شما داریم راه میریم، هیچ نیتی هم نداریم جز راه رفتن، اما یه مرتبه همین راه رفتن را به منظور این میگیم که خدایا راه میریم تا سلامت ما کسب بشه و این وسیله بتوانیم نماز شب بخوانیم. این راه رفتن میشه عبادی. گفتن مرحوم شیخ هم این که گفته به قصد توسل مقدمه باید آورد، یعنی اگر خواسته باشه مکلف در مقام امتثال و انقیاد الهی باشد، باید مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه بیاره، و الا نه اینکه در وجوب غیره مقدمه قصد توسل دخیل باشه، بلکه وجوب غیره برای هر مقدمه است که به برکت او تمکن از ذل مقدمه حاصل میشه. این یک توجیه. البته این توجیه بسیار خوبه، بلکن برخی گفتن نه، این دفاعیست و الا کلام شیخ ناظر به این جهت نیست که خواسته باشه بگوید که در مقام امتثال اگر بود باید قصد توسل داشته باشه، برای که میگویند ظاهراً مرحوم شیخ این قصد توسل را در مقدمه عملی که خود ذات مقدم حرام بوده به ذات در اونجا این قید را آورده. یعنی مثلا یه مرتبه ما میخوایم یه طریقی را انقاض کنیم، غیر مسیر مباحیه، اینجا دیگه قصد توسل در وجوب مقدمه دخیل نیست، بلی که میگیم همین سیر الی محل غرق به نفسهی واجب بدون ای قید و ای شرط. اما اگر فرض کردیم غریق در دار قصبی داره غرق میشه، اینجا نمیتونیم بگیم دیگه هر رفتن دار قصبی واجب خواهد بود. خیر، اینجا میگیم اگر شما برای انقاض غریق قدم برداشتی، حرمت دار قصبی از بین میره، و الا اگر برای تفرج میخوای بری در خانه یا برای سرکشی و دوزی میخوای بری، اینکه نمیتونیم بگیم این مقدمه واجبه. لذا گفتن این تفصیل شیخ در جایی است که مقدمه فی نفسهی حرام باشه، اون وقت اگر خواسته باشه متصف به وجوب غیری شود، باید به مقدمه قصد توسل به ذی المقدمه را داشته باشه، ولو لا ذلک طبعا دار قصبی بودن و تصرف او میشه تصرف قاصبانه و حرام. این هم توجیه دیگری برای فرمایش شیخ. عرض شد دیروز، به نظرم گفتم این رب که بله، در حقیقت اینجا تزاهم منشأ شده برای این تفسیر، چون از یک طرف انقاض غریق واجبه، از یک طرف هم دخول در دار قصبی و تصرف در مال غیر حرامه. اون وقت چون در مقام امتثال نمیتوان این دو را جمع کرد، گفتند به این که یکی باید فدای دیگری بشه، لا محاله میگیم اهم عقص میشه و مهم باید فدا بشه. در این مثال چون نجات نفس محترم اهمه، بگیم به خاطر اهمیت نجات جان مسلمان حرمت تصرف برداشته میشه. خب بنابراین باز فرق دیده میکنه، میخواد قصد توسل داشته باشه یا نداشته باشه. خب میگیم باز هم نفهمیدیم، بالاخره اگر مقصد این است که به خاطر تزاحم بین حرام و واجب و اهمیت واجب بنا هست رفع ید از وجوب از حرمت قصد بشه، خب باز همین الکلام هو الکلام، چه فرقی کرد باز قصد توسل داشته باشد یا نداشته باشه؟ به هر حال انقاض غریق مقدمه او و ما یتوقف علیه الانقاض دخول در این دار قصبیه، حالا خواه به قصد توسل باشد یا به قصد توسل نباشه. غایت الامر شما میخواید بگید که اون دخولی که به راستی مقدمه باشه از حرمت میفته، میشه پس مقدمه موصله. باید بگیم اون دخولی که منتهی شد به انقاض غریق واجب و حرمتش ساقط، و اون که منتهی نشد لا محاله متصف به حرمت اولی خواهد بود. منتها بله، پس دقت کنیم در این مورد تزاحم بین وجوب غیری با انقاض نفس محترمه نیست، بلکه تزاحم بین انقاض نفس محترمی است که واجبه و بین تصرف در دار قصبی است که حرامه. یعنی این دو حکم را نمیتوان با هم امتصاح کرد و پیوسته در تزاحم باید مهم فدای اهم بشه. در اینجا چون جان مردم نجات دادن اهمه، میگیم پس حرمت ساقط میشه، چون باب تزاحم اهم و مهمه. طبعا اگر این باشه، خب اون از کدام تصرف در دار قصبی حرمت برداشته میشه؟ خب پر واضحه، اون تصرفی که منتهی به انقاض نفس بشه حرمتش برداشته میشه، و الا تصرفی که منتهی به انقاض نشود ولو قصد توسلم داشته باشی، خب باز متصف به حرمت خواهد بود، زیرا این مقدمه برای انقاض نشد. آری، منتها اگر قصد توسل داشتی من رفتی و مرد طرف مرده بود، میگیم بله شما در این عملتون شما متجری هستی، یعنی بخشی در این عمل میگیم چون قصد توسل داشتی بر این عمل حرام معاقب نمیشی، چون این عمل که دخول در دار غیر بود حرام بود، مادامی که موصل به انقاض نشود و اکنون که موصل به انقاض نشده باید حرام باشه، بلکه چون تو نیتت خیر بود معاقب بر این حرام نمیشی. چون که به عکس اگر رفتی برای دزدی بعد دیدی که طرف داره میان حوض غرق میشه نجاتش دادی، میگیم این رفتن به حسب واقع واجب بوده، ولی تو میدانستی که این عمل حرامه و بعد میشی متجری. در واقع واجب بوده چون مقدمه موصل به انقاض شده، ولی چون تو نمیدانستی و به خیال اینکه قصب است و حرامه وارد شدی میشه متجری. درست؟ پس تا اینجا روشن شد که نتیجه هم اگر خواسته باشیم بگیریم، بگین نظر شیخ در مقدمه است که به نفسه حرامه و اینجا میخواد بگه با قصد توسل متصف به وجوب غیری میشود، عرض میکنیم اینم اشتباه. خیر، وجوب غیری مخصوص مقدمت الوجود است که اذا حصل ظلم مقدمه و اسمش مقدمه موصله، ولولا موصل بودن لا محاله حکم اولی برای تصرف قصبی باقی میمانه. خب یه مطلبی که در آخر باید به عرض برسانیم اون اینه که بین خود اگر مقدمه را ما قائل شدیم به وجوب غیری، در اینجا یعنی در جایی که دخول در دار قصبی برای نجات مؤمنیه، اینجا میگیم اگر خود مقدمه را قائل شدیم که دارای وجوب غیریست، بین این عمل وجوب و حرمت تعارض میشه یا خیر؟ شما طبعا چی جواب میدید فاضل معاصر؟ باید بگید تعارض دیگه در اینجا، چون فرق بین تزاحم و تعارض این بود که در تزاحم دو عمل متفاوتند ولی جمعشون نمی شود در مقام انجام وظیفه انجام کرد. اما اگر گفتیم مقدمه وجوب غیری داره و اون دخول در دار قصبی است که مقدمه است برای انقاض، و از طرفی همین دخول هم چون تصرف قاصبانه است حرامه، در این صورت بین وجوب غیری دخول در دار قصبی و حرمت تصرف در دار قصبی تعارضه، چون یک موضوعه و اون موضوع قدم زدن توی این دار قصبیه. این قدم زدن در دار قصبی از یک طرف مقدمه انقاض است پس واجب غیریه، از یک طرف هم خود این عمل قصب است پس حرام به ذات. در یک عمل مستحیل است که جمع بین دو حکم متضاد بشه. حالا که جمع دو حکم متضاد محاله، پس این دخول کدام یک از احکام را داره؟ اگر گفتیم فقط مقدمه موصله واجبه، پس میگیم این دخول اگر منتهی شد به انقاض هر واجب به وجوب غیری، و اگر منتهی نشد حرام. و اگر گفتیم مقدمه به قصد توسل واجبه، وقت میگیم اگر این دخول به قصد توسل بود واجب غیریست و حرمت دیگه نداره. و اگر گفتیم به این که مقدمه مطلقا واجب غیریه، بگیم این دخول علا ای تقدیر واجب است و متصف به حرام نمیشه. پس ببینید ثمره رو میخوام دقت کنید، ثمره در خود دخول بین این سه قول، سه نظریه، نظریه وجوب از کنم که موصله، مقدمه موصله، و وجوب به شرط توسل و وجوب مطلق ظاهر میشه. بله احسنتم، جهت گفتیم اگر حیثیت تغییریه باشه میشه باب اجتماع امر و نهی، ما هر دو هم جمع میشن. اما ما گفتیم مقدمیت حیثیت تغییریه نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه. در حقیقت وارد شدن داره، این وارد شدن داره است به خاطر اینکه مقدمه غیر وجوب غیری داره، و به خاطر اینکه تصرف در دار مردمه میشود قصد. این یک عمله که مرکز دو حکم متفاوت شده، لامحال این دو حکم یکی ساقط دیگه، نمیشود که هر دو با هم جمع میشن، هم واجب باشه هم حرام. خب این ثمره انصافا درسته که بگیم بین اقوال با این کیفیت نظرات متفاوت، پس اشتباه نکنید آقایانا، میگیم بین وجوب غیری با حرمت ذاتی مقدمه، در جایی که مقدمه به ذات حرام باشه تعارض، بعد از تعارض چون میگیم جانب وجوب اهمه، از اون را باید مقدم میداریم. اما قهرن با توجه به اقوال سگانه میگیم رفع حرمت متفاوت میشه. اگر قائل شدیم مطلق مقدمه وجوب غیری داره، پس حرمت در هیچ فرضی نیست. اگر قائل شدیم فقط مقدمه موصله واجبه، پس غیر موصله به حرمت خودش باقیه. و اگر مقدمه به قصد توسل گفتیم، فقط در اون صورت که قصد توسل داره واجبه، به حرام نیست، و در باقی حرامه. خب حالا چند تا فرع هم مرحوم کلانتر مقرر درس مرحوم شیخ چند فرع را هم بر این متفرع کردن، که آقای ناینی میگه به نظر ما بعیده که این فروع را شیخ با اون عظمت مترتب کرده باشه بر قصد توسل و عدم قصد. فرع اول، قبلا این فرع هم به عرض رسوندیم که گفتن اگر کسی مثلا بنا هست برای عبادت و وصول به واقع تکرار عمل کنه، گفتن هر یک از این افراد مکرر مقدمه است برای انجام واجب. مثلا همونطور که مثال زدیم قبلا، یک کسی که در مفازه و بیابان قرار گرفته و قبله را نمیدانه، این میگیم به چهار جهت باید نماز بخونه. خب چرا؟ در صورت که واجب که یک نماز بیشتر نیست، اما این سه جهت دیگر مقدم اند برای وصول به واجب حقیقی. حالا گفته گفتن که اگر شخص به جهت اول نماز میخونه، به یک جهت اول نماز میخونه به قصد وصول به واجب، یعنی به قصد اتیان واجب واقعی که عبارت است از یکی از این چهار جهت، اگر این به اون نیت انجام داد متصف به وجوب میشه. ولی اگر همین توی یه جهت را خوند نه به نیت وصول به صلات الالقبله، این مأمور به نیست، نه به امر نفسی نه به امر غیری. چرا؟ برای اینکه امر غیری در جایی بود که طرف قصد توسل به واجب را داشته باشه و شما این یک جهت را که خوندی به قصد این نیستی که حتما نماز الالقبله را انجام بدی، بنابراین نه امر نفسی داره چون مطابق قبله واقعی نبوده و نه امر غیری. حتی استاد نوشته در تقریر که حتی اگر رو به قبله واقعی هم باشد باز هم مجزی نیست، زیرا او را به عنوان واقع نیاورده. پس ما قصد لم یقع و ما بقع لم یقصد. این فرع اول. بر این فرع اشکال شده که آقای محترم نماز به چهار جهت نه برای مقدمه و وصول الی الواجبه، بلکه برای فرار از احتمال عقابه، و الا هیچ یک از سه جهت دیگر دخیل در وصول به صلات الی القبله نیستند. در حقیقت اون جهتی که به قبله است او مصداق صلات واجبه، باقی اصلا دخیل در وجود صلات الی القبله نیستند، فقط دخیل در علم به اتیان مأمور به اند، نه اینکه دخیل در وجود صلات الی القبله باشه. پس اساسا به فرض این که ما بگیم مقدمه به قصد توسل واجبه، اون مقدمه ای که به وجودهی یتوقف ذل مقدمه، نه اون مقدمه ای که اصلا وجود او در حصول صلات الی القبله دخیل نیست. بنابراین این حرف ناتمامه و این از کنم که فرعی که متفرع کردن بر فرمایش شیخ باطله. یه فرع دیگری متفرع کردن و آن اینه که گفتن بنابراین که مقدمه به قصد توسل واجب باشه، لازمش اینه که عرض کنم که کسی که وضو میگیره برای یکی از غایات مشروعه نتواند با این وضو غایت دیگری را انجام بده. مثلا اگر وقت نماز ظهر داخل شده و شما وضو را برای نماز ظهر میگیری، دیگه با این وضو نمیشود که نماز آیات را خوند. چرا؟ برای اینکه امر غیری به وضو ناشی شده از امری که به صلات ظهر بوده، و از امر به صلات آیات تو قصد اتیان به اون امر را نکردی، ولذا وضوعی که برای نماز ظهر است این غیر از وضوع مأمور است به امر غیری، این غیر از وضوعی است که برای نماز آیات. شما که قصد نماز آیات را نکرده ای، پس این وضوع را که برای نماز ظهر انجام داده ای نمیتواند مجزی از وضوع صلات آیات باشه. ولی بعد شیخ استدراک کرده و حسب گفته نه، وضوع حقیقت واحده است، به نیت این نماز و اون نماز و این قایت و این قایت تغییر ماهیت نمیده، بلکه وضوع طهارتون و ماهیتون واحده و القایات متعدده، تعدد قایات موجب نمی شود که عمل وحدانی وضوع تغییر ماهیت داده باشه. بنابراین فرموده نه، ولو وضوع برای نماز ظهر انجام شود، اون ماهیت دخیل در طهارت برای نماز آیات هم کافیه. بعد فرموده بله، در غسل چنینه، غسل ماهیات متفاوته، ولذا میگیم غسل الجنابه، غسل الحیض، غسل مس المیت، همه وضو رو چند قسم تقسیم نمی کنن، اما غسل را میگن ما هفت گونه غسل واجب داریم. غسل ماهیات متفاوته، اینجا بعید نیست که اگر ما گفتیم غسل کرد برای جنابت، این مجزی نباشه برای رفع حدث، یا مجزی نباشه برای مس میت، چون ماهیات اغسال متفاوت با یک دیگرند. اما به شیخ باز ایراد شده که خیر، حال غسل با حال وضو متحده، و اینکه ما اضافه می کنیم غسل را گاهی به جنابت گاهی به حیض، این از باب اضافه به سبب و الا مسبب حقیقت واحده است. همانند حرارت، حرارت گاه منتسب به نار و گاه منتسب به حرکت سریع و گاه منتسب به اشعه خورشید، ولی حقیقت در همه جا یکی است و آن بالا شدن نیروی مثلا فرض کنید حرکت نبض یا چیزی قدرت بدنی. در قوس هم میگیم ابزار و اسباب به اضافات موجب تغییر ذات قوس نیست، برای همین اساسی که گفتن اذا اجتمع علیک حقوق یکفیک غسل واحد. بنابراین نتوانستیم دلیلی متقن و ثمره‌ای کافی برای فرمایش شیخ رضوان الله علیه اثبات کنیم.